هم درگیر این ماجراست، در حال جمع‌آوری آثار و به هر حال مکاتبه با نشرها و اینهاست.
بله.
من کار خاصی نداشتم، فقط یه هماهنگی باید میکردیم برای انتخاب اعضای هیئت علمی که بتونیم این دوستان رو گرده هم بیاریم، که خوشبختانه همین هفته این اتفاق افتاد، این هفته گذشته این چهارشنبه تونستیم دوستان رو کنار هم جمع کنیم و به کمک اعضای محترم هیئت علمی داوران چهار بخش جایزه جلال رو انتخاب کنیم.
میشه بگی چهار بخش یه بار دیگه؟
ما رمان داریم، داستان کوتاه داریم، نقد داریم و مستند نگاری.
بسیار خوب. فراوانی و اینا رو دارید الان که چی جوری آثار رسیده یا اون بخش اجراییه؟
نه بخش اجرایی نه، خب این آمارش من دارم.
بگیم بهمون اگه دم دستتونه.
آره این که مشکل ندارم. ما امسال نسبت به سال گذشته شاهد یک رشد چشمگیری هستیم. ما در بخش کلی آثاری که دست ما رسیده شده حدود 3213 تا اثر رسیده، که از این 3200 1531 داستان بلند و رمانه، 596 تا مجموعه داستانه. و عجیبه که تو بخش مستندنگاری ما بالای 1013 تا اثر داریم و متاسفانه در بخش نقد ادبی 76 تا اثر.
تو حدس می‌زدم که نقد کمتر باشه.
آره نقد خیلی، دوستانی که حالا سال‌های قبل کار می‌کردم مثلا خیلی سال قبل مثلا نقدش حدود 116 تا اثر بود، نزدیک دو برابر این اثر بوده.
بله.
بعد یه مرتبه انقدر افت کرده.
اصلا لاغر شد نقد ادبی در کشورمون یه چند سالی.
آره ما جاهای دیگه رشد، چه تو داستان بلند چه رمان و چه توی مستند نگاری، ما همه آثار مثلا 50% مجموع داستان 50% رشد داشته. داستان رمان مثلا 21% رشد داشته، مستند نگاری 35% رشد داشته، اما اون حرف داره یه دفعه 40% افت کردی.
بله. به نظرم خیلی معنا هم داره، یعنی میشه تحلیلش کرد.
این دیگه وظیفه به هر حال نهادها و کسانی است که تخصصش اینه که خب چی شد که حوزه نقد یه مرتبه اینقدر کم رونق شد و مثل اینکه شما شاخصی نداری که هر کسی انگار داره کار خودشو میکنه و این حوزه نقده که میتونه با نقد علمی که میکنه بتونه راه رو نشونه بقیه بده.
بسیار خوب. داستانا رو دیدین؟ رمان ها رو مخصوصا؟
آره.
حستون
خب...
چیه؟
چی متوجه نشدم؟
میگم خوندین کارا رو دیدین؟
نه نه
نظر داورا چیه؟
آره نه داورا تا شروع کرده، من گفتم چهارشنبه شروع شده، الان دو سه روزه و یه چیزی حدود مثلا دو سه روزه داورهای ما شروع کردن کارها رو خوندن و دیدن. خب حجم آثار زیاده، یک قربارگری اولیه توسط دبیرخونه صورت گرفته، داورهای محترم دارن شروع میکنن آثاری که به هر حال از اون سرند اولیه رد شده رو میخونن و انشالله حالا امیدوارم بتونیم زودتر به نتیجه رسیم. کی و نتیجه رسیم معلوم نیایدش.
و داوره چجوری الان میتونید بگید دیگه فکر کنم؟ آره
اسامی داوره.
آره.
رو نه داوره نمیتونیم اسامی
فعلا یه خود مگوه.
نه بس مگون که هم وقت دوره گرفت، همین الان که من خدمت شما هستم من روزانه چندین تماس از توی نویسندگان مختلف دارم که
سفارش
سر ما دیده شده دیده نشده مثلا کجا
میفهمم کار سخت میشه اصلا داور.
آره بعد وقتی سمت داور رو مثلا خب فشار رو اونها خیلی بیشتر میشه که اینا چیکار میکنن. در نتیجه روند بر اینه که ما تا لحظه آخر اسامی داورها رو مخفی نگردیم و اونا بتونن توی آرامشی بدون که فشاری روشون باشه بتونن آثارشون انجام بدن.
خود داورام که با کد دارن آثار رو میخونن دیگه.
نه کد در کار کتابه دیگه، کتاب که نمیشه کد بندی کرد.
تو بخش داستان و اینا هم همینطور؟
تو همه اینا.
آره دیگه درسته درسته.
آثاری که اومده خیلی
متوجه شدم. بسیار خوب. ما خیلی مشتاقیم، میدونم حالا دبیر علمی هستیم، ولی اینم بگید جایزه تحقیق پارسال که رو 500 تومن بود.
ولی یک صحبت ما به اتفاقات صحبت کردیم که مالا من اولین بار از اینجا بگم، خبر خوبی هم هست این که ما میخوام برای اولین بار بخش رمان های اول و داستان کوتاه اول و اولی که نویسنده داشت برای اولین بار داستانشون نوشتن و چاپ کردن و مستقل از آثار نویسندگان باسابقه و حرفه‌ای بررسی کنیم.
یه خود جایزه رو خدشه‌دار نمی کنه این بخش رو اضافه کردید؟
چه خرچه داری؟
ببین مثلا همیشه فکر میکنم مثلا جایزه جلال یه جایزه‌ای که دیگه برای حرفه‌ای‌هاست.
خب
یه اینکه مثلا شما گام اولیارم بیاری توی این جایزه شاید مثلا
خیلی کار هست. من نمونهش همین امسال دارم به شما، همین امسال ما سعوده مثلا بالای 200 داستان کوتاه داریم. خب این خیلی انصاف نیست که ما
همه اون جریان بهش نگاه کردید.
دقیقاً که خب الان مثلا همین تو بخش نان فیکشن یا همین بخش مستندنگاری چون یادتون یه حجم 500 تا اثر 300 تا اثر اومد. خب این ستاتو من نمیتونم ببرم تو اون، یعنی انصاف نیست که شما یه لیگ برتر داری که دارن کار میکنن، اگر تعداد تازه اومدن یه ذره اونها، من فکر کنم که این باعث میشه که هم ناشرین ترغیب شن که آثار کار اولی رو بهتر چاپ کنن، هم کار اولی خیلی مشتاق بشن کار چاپ کنن.
ببین مثلا یکی برنده میشه تو کار اول و مثلا یه دفعه 300 میلیون جایزه میگیره، یه جوریه دیگه.
ما راجع رقمش اینا نمیدونم که به چه تصمیمی گرفتن که توی و ببین اونجا از نظر بودجه بندی بحث اجراییه، کار من نی، ولی سعی میکنم اونجا هم خود چه ایراد داره یه کار خوب اونجا داره میگه شما توی
نه ایرادی نداره برای اون آدمه شاید یه توهم و تصور عجیبی رخ بده، میدونی؟
نوشتن این جوجه بخیر هنر اینه دیگه، یه وقتی شما خیلی کار اول انجام میدن دیگه شما اثر ازشون نمیبینی، ولی یه در برعکس میشه باید تداوم کارشون میشه. اگه ما بخوام به این فکر کنیم که حالا بس 300 میلیون پوشه تا سکه، خیلی فکر نمیم خیلی پولی
با سکه بخواید مقایسه کنید که آره، من ولی در کل حالا بدون سکه باز عددیه واسه خودش.
آره به هر حال چه باید داره
آقا، جالب بودا این حرکتتون.
آره اگر این اتفاق بیفته به نظرم، من امیدوارم بیفته، یعنی داریم تلاشمون رو اعتباران داره میکنن، هیئت علمی هم داره کار خوش رو میکنه، اگر به مانعی بر نکنه از نظر بودجه بندی و اینها ایشانه که بتونیم این کار رو انجام بدیم و یه ذره حق به حق دارسته. خیلی انصاف نیست که کسی که کار اولش هست با ما بیه مثلا با
میفهمم بله بله
با تجربه تر، این اتفاق تو اکثر جشنواره میفته، یه جور جنبه تشویقی داره نه فقط محدلگیری بلکه.
آقای قیصری از اسم شما دیگه این انتظار وجود داره که فارغ از هر چیزی داستانها و کتابها خونده بشه دیگه، یعنی صرف متن درسته؟
درسته قرقرار بر همین آخه ما مترمون ادبیات دیگه، مترمون چیزی آفرین. دیگه
دقیقا مثلا یه جایزه های دیگه، حالا من نمیگم اسم نمیبرم، کسایی برنده شدن که مثلا یه فرایند داستان نویسی رو در خود اون مجموعه سپری کرده بودن، میدونی؟ اصلا عجیبا
خیلی عجیب
میدونی پس
خیلی متاسفانه یک چیزی که خیلی اذیت میکنه این جایزه جلال و دوستان همیشه و گوشتاد میکنه این که خب اون اعتباری که سالهای اول داشت و بعضی سالها هم سعی کرده است هی در طول زمان متاسفانه با انتخابهای نادرستی که انجام میشه از سمت البته حالا جریان های مختلف این اعتباره هی خودشو خدشدار میکنه، نهاد دولتی اینجوریه. امیدواریم که امسال، یعنی سال قبل که سعی دوستان واقعا برای این بود که این اتفاق بیفته، امسال هم سعی برای اینه که واقعا این اتفاق بیفته. مثلا خود آقای دکتر جوادی به من گفت که آقا ما تو انتخاب هیچ کدوم از آثار و داورهای شما، حتی داورهای شما اصلا دخالت هم هرچی شما انتخاب بکنید
اینقدر آزارتون گذاشتن پس آره؟
آره آره استراحتا جلوی هیئت علمی گفتم مثلا
خب خیلی خوبه.
در نتیجه امیدوارم ما بتونیم اون انتخاب شایسته رو از این داورها، چون من که رأی ندارم اونجا،
بله بله،
داورها بتونن این انتخاب درست انجام بدن و ما این فضای ادبی رو بیشتر شاهد باشیم که این گلگی که حضرت عالی کردیم و بقیه دوستان به حق داریم گلگی که حتی من خودم پارسال جز شاکی ها بودم قبل از که اصلا جایزه رو اعلام کنن به عنوان منتقد این جشنواره صحبت کردم.
بله
امیدوارم که اتفاق خوبی افته براش.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما، منتظر رویدادهای جایزه جلال هستم.
انشالله
شاد و پیروز باشید آقا، خدا نگهدارتون باشه. در شهر مردی درزی بود. درزی یعنی خیاط. در شهر مردی درزی بود، بر دروازه شهر دکان داشتی بر گذر گورستان، و کوزه‌ای در میخی آویخته بود و هوسش آن بودی که هر جنازه‌ای که از در شهر بیرون بردندی وی سنگی در آن کوزه افکندی و هر ماهی حساب آن سنگ‌ها کردی که چند کس بیرون بردند و آن کوزه را تهی کردی و باز سنگ در همی افکندی تا روزگاری برآمد. درزی نیز بمرد. مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ او نداشت. در دکانش بسته دید. همسایه او را پرسید که این درزی کجاست که حاضر نیست؟ همسایه گفت که درزی نیز در کوزه افتاد. حکایتی مشهور از قابوس نامه عنصر المعالی رو براتون خواندم که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. برخی حکایت ها آنچنان با فرهنگ مردم درآمیختند که دیگه بر روان و زبان مردمان جاری هستند. الان این ضرب المثل عاقبت خیاط هم در کوزه افتاد دقیقا همین چیزیست که عنصر المعالی در قابوس نامه ذکر کرد و فکر میکنم که خیلی عیار روشنیه وقتی که یک حکایتی، یه شعری به روان و زبان مردم روزگار و پس از اون روزگار نزدیک میشه. صدای آقای علی رستمیان رو شنیدی روی شعر بابا طاهر. فکر کنم خودشونم نغمه پردازی کرده بودن. عجیبم بود چون این قسمت توینوم رو ترجیبن کرده بودن و هی میخواندن. حالا مثلا تکرار اون که معنا نداره، مثلا تو رو ببینم بعد دوره نیوت تو رو ببین، این یه خورده عجیب بود دیگه تو طراحی تصنیف آواز. معمولا اون بخشی رو ترجیح میکنن که یه شمایل کاملی از معنا رو ارائه بده. بگذاریم، با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس. شعر امروز، انسان امروز. نهمین نشست انجمن ادبی شاعران نوپرداز با موضوع شعر امروز، انسان امروز، با سخنرانی دکتر محمد رضا خالصی هفته گذشته توسط شهرداری شیراز برگزار شد و الان آقای خالصی مهمان من در ققنوس هستن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای خالصی درود بر شما. خب فکر کنم ارتباطمون قطع شده، یه فرصتی میگیریم باز میگردیم باشون گفتگو اون را آغاز میکنیم. خب خوشبختانه ارتباط ما برقرار شده. آقای دکتر خالصی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خواهش می‌کنم، ممنونم از
شما. متشکرم. خیلی خوب شد زمان این گفتگو، چون من پیشتر از این داشتم با دبیر علمی جایزه جلال صحبت می‌کردم، آقای قیصری، و ایشون توی آماری که ارائه کردن تقریبا میشه گفت که بخش نقد ادبی ما با کاهش خیلی عجیب و معناداری مواجه بودیم در تعداد آثار جدید، و خب اون طرف مثلا ناداستان، داستان و رمان یه مقداری پیشرفت کرده بود. این نشون میده که نقد ادبی در کشور ما یه مسیر رو داره میره که باید بهش خیلی توجه بیشتری بشه. من اونجا از اصطلاح لاغر شدن عرصه نقد بهره گرفتم. بحثی که شما با مخاطبینتون داشتین در حوزه نقد ادبی بود دیگه، یک کمی در مورد آنچه رخ داد برامون میگین، ایده اولیه نشست و آن چیزی که گفته شد.
اصلا به حضورتون همونطور که شما فرمودی، ببینید یه بخشی از ادبیات ما، حالا من میتونم بگم که در بسیاری از بخش‌های ادبی ما متاسفانه این لاغری که شما میگید دیده میشه. یعنی ما در عرصه شعر، در عرصه طنز، حالا در عرصه داستان یا رمان یک کمی وضعیتمون بهتره، اما در بقیه عرصه‌ها متاسفانه خیلی آثار قدرتمند و پرقوتی رو ارائه نکردیم در این مدت.
از نظر کیفی،
از لحاظ کیفی، آره، از لحاظ کمی که الان ماشاءالله کتاب چاپ میشه و بیرون میاد و مشکلی نداره. ولی عرضم به حضورتون مسئله که وجود داره مسئله نقد، شاید کمبرگبارترین ما حتی از لحاظ کمی، نه از لحاظ کیفی، از لحاظ کمی مسئله نقد ادبیه. نکته دیگر که وجود داره که ما رو بر این مسئله گذاشت و شروع کردیم یه سلسله درس گفتار در مورد این مسئله، این بود که وقتی نگاه میکردیم به آثاری که چاپ میشه در نقد یا مباحثی که در فضای مجازی در مورد نقد شعر گفته میشه، اینها به شدت متناقض و به شدت شبه علم و به شدت با سوگیری های عجیب و غریب همراه
و بدون متر روشن.
بله،
عرض کردم و بدون متر روشنه، یعنی بله، سوی بله. نقد روشن نیست،
اصلا هیچی مشخص نیست. بله. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که مثلا طرف با یه دونه کتاب مثلا شعری که بیرون آورده خودش رو هم نقاد میدونه و وارد این عرصه میشه. این مسئله وارد داشت که وارد عرصه تاریخچه نقد مدرن بشیم و اینکه اصلا نقد یعنی چی، مخصوصا در جهان مدرن نقد رو چگونه نگاه میکنن و نقد چگونه مینگرن و نقد رو به چه شکل مورد بررسی قرار میدن. آیا واقعا همه مثلا اطرافیان ما، حتی کشورهای کنار ما، مثلا کشورهای عربی کنار ما که حالا از ادبیات عرب استفاده میکنن، یا مثلا ترکیه یا امثال ذلك تا کشورهای اروپایی، آیا واقعا ما نقد رو، نقد ادبی رو اینجوری نگاه میکنن و فضا به این شکله؟ این بود که وارد عرصه این مبحث شد. نکته ای که وجود داشت، ما از فرمالیسم شروع کردیم، حالا از قبل از فرمالیسم، البته از دوران ابتدایی شروع کردیم، بعد رسیدیم به یه نکته ای که حالا چون فرصتمون کمه من فقط نکته ای که میخوام عرض کنم، نکته ای بود که من از اشکولوفسکی صحبت کردم دونجا و عرض کردم که یکی از مهمترین چیزهایی که اشکولوفسکی بیان میکنه اینه که ما باید بتونیم از این فضای ذهنی خودمون عادت زدائی کنیم و بر این اساس معیار و متر خودش رو هم معین میکنه و یک مانیفست میده و اون مانیفستی که میده اینه که ما بتونیم در اون فضا، خدمت شما که عرض کنم، دفامیلیاریزیشن و عادت زدائی کنیم از چیزهایی که وجود داره. بعد توضیح میده این مسئله رو. من یک کوتاهی از این مسئله برای شما بگم. اونجا این رو میگه، میگه هنر وجود داره تا بتونیم ما احساس زندگی رو دوباره به دست بیاریم. یعنی آیا هر اثر هنری که الان ما ایجاد میکنیم، فرق نمیکنه داستان، شعر یا هر اثر هنری، تئاتر، این میتونه احساس زندگی رو دوباره به ما به دست بده؟ کار هنر این است که سنگ را سنگ واقعی نشان دهد. روش و تکنیک هنر این است که اشیا را به گونه‌ای غیر از عادت معمول جلوه دهد، فرم‌ها را پیچیده کند، مدت زمان و سختی ادراک را افزایش دهد، چرا که ادراک هدف نهایی هنر است، باید آن را طولانی کرد. دقیقاً این مسئله نقطه تقابل هنر امروز ما، مخصوصا در عرصه شعر و داستان و امثال ذلك است که ما اساسا چیزهای راحت الحلقوم رو هنر میدونیم، نه چیزهایی که ایجاد ادراک برای ما میکنه.
اینجا یه خود مکس کنیم، این از منظر تولید کننده ادبیات یا مصرف کننده ادبیات یا هر دو؟
ببینید هر دو، یعنی اون تولید کننده این فضا رو ایجاد میکنه تا اون مسئله حل بشه. ببینید اولین مسئله ای رو که اشکولوفسکی بیان میکنه اینه، میگه بتونه بازیابی احساس زندگی رو در ما ایجاد کنه. ما در زندگی روزمرهمون پر از تکراریم، پر از عادتیم، دیگه دنیا رو به طور واقعی حس نمی کنیم. ما یک درخت رو میبینیم اما به وجود منحصر به فرد اون توجه نمی کنیم، فقط میدونیم اون یه درخته و میگذاریم. هنر میاد تا این حس را که از دست رفته به ما بازگردونه، یعنی دنیا رو بر ما دوباره شگفت انگیز کنه، پر احساس کنه. خب یه بخشی برمیگرده به تولید کننده دیگه، یه بخشش هم برمیگرده به مصرف کننده، یعنی اون کسی که میخوانه میبینه. بعد نکته مهمش اینه، میگه تو میکده استون استونی، سنگ رو سنگ نشون بده. یعنی چی؟ یعنی هنر کاری میکنه که شما دیگه به سنگ فقط به عنوان یک شی نگاه نکنید، بلکه سنگ رو از اون جهت ببینید، خودتون به نمایش میگذارید اونو و این نیازمنده یک عادت زدائی. یعنی چیزهایی که ما عادت بهش میکنیم، مثلا فکر میکنیم ببینید ریختنی چای، ریختنی لیوان چای معمولیه دیگه،
بله.
اما ممکنه یه فیلم ساز یک نما یا یک صحنه ای رو فیلم برداری کنه که بیننده برای اولین بار این عمل ساده رو شروع کنه به درک کردنش و به زیباییش و جزئیات اون رو حس کنه.
یاد یه شعری افتادم، میگه هیچ یک سخن نگفتن، نه میهبان نه میزبان، نه گلهای داوودی.
همینطوره. ببینید این مثلا یه لحظه به تو اون گلهای داوودی که مثلا برای شما عادیه، گوشه از اتاقیست و وایستاده برای خودش و تو گلونه، اون رو برای شما شروع میکنه عوض کردن. یه عکاس با انتخاب یه زاویه خاص، نورپردازی خلاقانه و یه کادر بندی، مثلا تو خیابون شلوغ که شما هر روز ازش رد میشید و وارد محل کارتون میشید، یه تصویر خلق میکنه.
بله.
در اونجا مکس میکنه، اون جزئیات رو به شما نشون میده. اون جزئیاتی که به شما نشون میده هرگز تو فضای عادی اون خیابون شما متوجهش نمیشید. یه شعر مولانا داره، ببینید، میگه من نخواهم ماه را با حسن تو، وان دو سه قندیلک آونگ را. ببین دو سه قندیلک آونگ منظور ستاره هاست.
بله.
ببین این قندیلک آون چه خوشموقع و چه زیبا و چه فضایی رو به تو ایجاد میکنه. یعنی هیچ کس ستاره رو اینجوری با این مثلا فضا برای شما توضیح نداده.
اون که کلا استاد تمام خلاقیت‌های عجیبه واقعا.
بله. پس این فضایی که اشکولوفسکی میگه دفامیلیاریزیشن که حالا بحث امروز ما بود همینه. یعنی زندگی ما رو از این فضای اوتوپایلوتی که وجود داره خودکاره بیاد واقعا عوض کنه. یعنی ما به همه چی برچسب میزنیم، لیبل میزنیم دیگه، این صندلی، این درخت، این بارونه، این لیبل ها رو از ما میگیره. وقتی این لیبل ها رو میگیره به ما حضور میده و به ما بودن رو دوباره شکل میده.
بسیار خوب. آقای خالصی کجا میشه این بحثا رو گوش کرد یا شنید؟ ارائه میشه در فضای مجازی مثلا؟
وایسش رو البته داری، من نمیدونم حالا فیلم گرفتن یا نگرفتن، وایساش هست، میتونیم وایسا رو مثلا داشته باشیم و ازش استفاده کنیم، چون اصلا تاریخ نقد ادبی مدرن رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بسیار خوب. چقدر هم نشستای واجبیه در این فضای بیمتری و عجیب و غریب و لاغر شدن عرصه نقد درست. خیلی متشکرم که با من همراه بودید آقای دکتر خالصی، همیشه در جایگاه آموختنم در گفتگو با شما.
بزرگواری میفرمایید.
تن درست باشید قربان. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا.
روایت 40 روز سیلاب خوزستان در سیلیاری. کتاب سیلیاری نوشته میثم امیری به کوشش انتشارات سوره مه منتشر شد. این اثر روایت میدانی و مستندی از سیل بزرگ فروردین ماه 98 در استان خوزستان، حادثه‌ای که بخش زیادی از شهرها و روستاهای جنوب و غرب کشور رو درگیر کرد. سیلیاری حاصل حضور مستقیم نویسنده در مناطق سیل زده است. امیری در این اثر تلاش کرده با نگاهی انسانی و نزدیک به واقعیت تجربه های مردمی، احساسات، واکنش ها و شکل گیری خودجوش گروه های جهادی رو در روزهای بحرانی اون حادثه بازگو کنه. نویسنده در این کتاب با نثری گزارشی و روایی از دل سیلاب و از بین مردم روایت میکنه، از روستاهایی که در مسیر آب قرار گرفتند تا تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای محلی، جوانان داوطلب و گروه‌های امدادی که برای نجات روستاها و تقویت سیلبندها شبانه روز در میدان بودند. این چه که میخوام بگم رو شاید اول برنامه باید میگفتم، و آن این که پوزش بخوام به خاطر این گرفتگی صدا. حکایت من و پاییز حکایت تکراری واقعا در رادیو فرهنگ که اول هر پاییز من دچار این حساسیت فصلی میشم و صدام شاید خیلی گوشخراش باشه و آزاردهنده باشه برای شما. به لطف و به مهر همچنان پای این صدا هستید و قدردانم. سپاس که ققنوس رو شنیدید. براتون روزهایی خوش و سرشار از تندرستی و شادی رو آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین